بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين و بس در اختبار مبی بود به این اعتبار این مسئله را جا مطرح می کنند چه جواز و بیع المسک فی فعرهی بیع همون عطر مشک در فعرهی ناف آهو این عطر را از ناف آهو به دست می آورند دیگه که آیا این جایز هست یا جایز نیست اختبار می شود یا نمی شود مشهور قائلن چه بله جایز است جواز و بیرمه مشک را در حالی که در ناف آهو هست می توان مورد خرید و فروش قرار داد مستند این عموماتی است که در این باب وارد شده اگر دو تا مانع اینجا توهم شده است یکی توهم نجاست هست چه این نجس هست چگونه خرید و فروش می شود چون فرض این است که هنوز حیوان ذبح چنده نشده آهو زنده هست ذبح نشده این نافش را جدا می کنند از نافش این عطر را این مشک را به دست می آورند خب حیوان چی تزکیه نشده باشد چیزی از او جدا بشود نجس است دیگه پس یه مانعی که اینجا توهم شده نجاست هست این مانع را ایشون جواب می دهند بگن چه نه اونی که در این ناف آهو هست اون مشک اون در اصل ولو خون بوده است این خون بوده تبدیل به مشک شده منتها استحاله را ما از مطهرات می دانیم دیگه استحاله. این حیوان درست تزکیه نشده و اونی که در ناف هست خون بوده است ولی این خون تبدیل به این عطر شده است تبدیل به این مشک شده است استحاله از مطهرات یه سگ تبدیل به نمک بشود آیا پاک است یا پاک نیست پاک است دیگه این هم بله اونو که داخل این ناف هست این خون بوده است قبلا خون بوده اما تبدیل به چه شده؟ تبدیل به این مشک شده است ولذا مانع نیست چون استحاله شده است یا مثلا شیری که در پستان حیوان است میگن خون است چه تبدیل به شیر شده است این پاک است پس یعنی از دو جهت توهم نجاست شده است ها یکی این است که این خون بوده و شما اینی که می خرید فروش میکنید خون را چند نوع خرید فروش میکنید این جوابش این است که خون بوده ولی استحاله شده یه منشأ توهم نجاست هم این است که غیر مزکا هست این حیوان اصلا تزکیه نشده است و بجر از حیوانی که تزکیه نشده یا در حالی که زنده است جدا شده یا اون وقتی که مرده است جدا شده علی کل تقدیر نجس است دیگه این هم مردود است به اینکه نص اجماع بر طهارت آن دلالت می کنند در سایر حیوانات نجس است از زنده چیزی جدا بشود ولی در اینجا چون هم نص وجود دارد هم اجماع وجود دارد بر طهارت آن دیگه توهم نجاست مانع نخواهد بود حال دیگه لا تحل الحیات نه اونایی که تحل لول
مشک اینجا
تحل لول حیات است اصلا و شاهدش هم این است این بمیرت ها اون دیگه به درد نمی خورد اصلا قابل استفاده نیست ناف در صورتی مشکل از اون اتخاذ می کنند که زنده باشد و الا اگر مرده باشد این چیزه اثر نخواهد داشت یعنی فاسد می شود به اصطلاح پس این یه مانع است یه مانع این است چه خب غرر اینجا لازم بیاید پس مانع نجاست را جواب دادم یه مانع این است اینجا غرر به وجود می آید غرر حاصل می شود چون اون که در داخل آن هست چه معلوم نیست چیه فاسد است، صحیح، با اصالت و صحه هم نمیتوانیم اون را درستش بکنیم. ایشون فهمد اینم مانع نیست. چرا؟ چون اختبار ممکن هست. اختبار به این است مثلا بیایم برای این را فتح کنم با یک سوزنی داخل آن بکنم، یه نخی با یک سوزنی داخل اون ناف رو ببرم، بعد بیرونش بیاورن، بعد ببویند، استشمامش بکنن چه آیا بله این خاصیت دارد یا خاصیت ندارد، این سالم است یا سالم نیست. بله هم دیگه یه سوزن ناف رو ببرن.
اندازش معلوم میشه.
اون یه اشکاله، اشکالی که بر این وارد شده این است گفتن بله اصل صحیح بودن و فاسد بودن اینجا معلوم می شود از این اختبار، ولی خب صحیح مراتب دارد، صحیح مراتب دارد و یه مقدار هم از جهت اندازه و مقدار هم باز غرر همچنان باقی می ماند دیگه. حالا شاید اندازه را چیز بزنن، نه تخمین بزنم. اونا اگه کارشناس هستن اونا تخمین بزنن چه مثلا نیم مقدار، یا بگوید من این ناف را میخرم، ناف را، نان چی در درون آن هست چه مقدار آن برای ما مجهول است. ناف به عنوان یک جزئی از اجزای این حیوان، مثلا نا بیاد کلهش را میخرم، دستش را میخرم، پایش را میخرم، یا موبیت نافش را میخره. ولی مراتب چون صحت مراتب دارد، اون مراتب صحت با این اختبار معلوم نمیشود. علی کل حال جایز است دیگه، چون هم نص اینجا وجود دارد و هم اجماع. این راجع به این مسئله است. فارسی سر اوکتون فارسی نه مشهور من غیر خلافین یوز که بدون چه خلافی ذکر بشود این است که بیع مشک در ناف آهو جایز هست و فعر به حمد و حمزه هست که گیله گفته شده که جمع فعره هست، فعر جمع فعره مثل تمر و تمره، تمره افراد است دیگه، تمر چیه؟ جمعه، جمع فعر، جمع فعره افرادشه، تم مثل تمر چه جمع از تمره افرادش است. و از نهایه است که گاهی همزه تخفیفاً بله خونده نمی شود، لا یحمزو بدون همزه، فعر خونده می شود، فعره نه بدون همزه. مستند حکم اموماتیست چه چی بگویم جایز است، چه مزاحمتی غیر المزاحمه به مایزه، با چیزی که صلاحیت تخصیص این امومات را داشته باشد، با چیزی که یعنی ما یک سری اموماتی داریم، احل الله البی تجارتن انتراز، در مورد آهو، ناف آهو، چیزی که صلاحیت تخصیص این امومات را داشته باشد وجود ندارد. مستند این حکم امومات هست، همون امومات بیع و تجارت، چه مزاحم نیست، یعنی مورد مزاحمت قرار نمیگیرد با چیزی که صلاحیت تخصیص این امومات را داشته باشد. غیر از دو مانع اینجا توهم شده، یکی همون نجاست هست، یکی هم چیز غرر هست، جهالت. ادا توهم نجاست، چه توهم نجاست هم گفتم از دو جهت هست دیگه، این خون بوده، یکی هم این ها چه غیر مزکا هست، چه ایشون فهمد این دفع شده این توهم در باب نجاست به نص ولی اجماع، چون هم نص هست چه استحاله بشود پاکه، هم اجماع وجود دارد، چون چه بگوییم خون بوده اون به واسطه استحاله پاک می شود، از غیر مزکا هست نص اجماع وجود دارد چه این پاکه، یا نه یه مانع هم توهم جهالت آن هست، بنابراین چیز گذشت که اعتباری نیست به اصالت و صحه در دفع قرار، گفتیم در دفع قرار به اصالت و صحه نمی شود اعتماد نمود، چون گفتن دیگه در صفحات قبلی من و جریان اصالت سلامه فلعیان
لكن هناك خبير بأن هذا له حسنا لدفع القدر الحاصل من احتمال الحصار، وأما القدر من جهة تفاوت أفراد السعيد الذي لا يوجد إلا بالاختبار فلا راحة له.
این دفع می شود این جهالت و قرار، اون چه گذشت عرف بنا می گذارد بر اصل، اون اصل سلامت، اصل صحت در نفی فساد و بنا اصحاب و اصحاب بناشون بر این است چه ملتزم نمی شوند اختبار را در اوصافی که تدور مع صحت، اوصافی که صحت دایر مدار اونهاست اونجا اختبار نمی کنند. اختبار را کجا می کنند؟ در اوصافی که مربوط به اصل زائده، در اوصاف زائده اختبار می کنند. اما اوصافی که مربوط به اصل صحت هست نه، در اونجا اختبار نمی کنند. لیکن نکه خبیر، ایشون از این جواب می دهند چه بله، این چه آیا صحیح هست یا صحیح نیست، سالم است یا سالم نیست، با اصل سلامت این احراز می شود، اما چون صحیح مراتب دارد با اصل سلامت کدوم مرتبهش احراز می شود، مرتبهش چه معلوم نمی شود، چون آه این سالم باشد این سالم مراتب دارد دیگه، حالا با اختبار شاید یه نفر بگوید اختبار مشخص می کند مراتب صحت را، اما اصل صحت اصل سلامت اون را اثبات نمی کند، مثلا این درجه یک هست، درجه دو هست، درجه بویش تند است، تند نیست، اینا را مشخص نمی کند، لیکن نکه خبیر و انه هازا کلهو چی؟ یعنی این اصلی که ها جاری می کنند این و رسالت سلامه، این حسن است برای دفع غرری که از چی حاصل می شود؟ از احتمال فساد، قراری که از احتمال فساد حاصل بشود این را دفع می کند، اما قراری که از جهت تفاوت افراد صحیح باشد که لا یعلم الا بالاختبار، چه بدون اختبار اون دانسته نمی شود، فلا رافع له، رافعی برای این قرار نیست، اما اختبار اون را مشخص می کند، اصالت سلامه فقط کدوم قرار را رفع می کند؟ چه آیا این سالم است یا سالم نیست؟ اما حالا بعد از آنی که سالم است، سالم بودن مراتب دارد، اصالت سلامه چون را احراز نمی کند.
فدا بکنی جزءاً اخیراً به سبب نقص به
نه هم استدراک میکنن چه گفتن از صلوات السلام اون قراری که ناشی از تفاوت افراد صحیح باشد اون را برطرف نمی کند. نه هم یه روایتی هست که در تذکره به صورت مرسل از امام صادق علیه السلام نقل شده که جواز بیعیم بیع اون جایز است. بله بیع مسک در فعله لیکن لم یعلم ارادت ما فی الفعله تا معلوم نیست که بله آیا این اراده کرده اونی که در داخل این ناف است آیا اونی که در چون جواز بیعی احتمال دارد این ضمیر بله به چه چیزی برگردد به یه کلمه کبد ذکر شده قبل از این چون اینجا تکش نکشده شاید این جواز بیعی یعنی جواز بیعی اون کبد نه جواز بیعی یا مافل فره بالاخره احتمال هست دیگه به کلمه کبد برگردد چه در عبارت تذکره قبل از آن چه وقد روی جواز بیعی نقل بشود قبل از آن چه تذکره این عبارت را بیاورد یه لفظ کبدی را آورده احتمال دارد جواز بیعی بیع به اون کبد برگردد لیکن بله دیگه بله مجمله جواز بیعی بیع چی؟ بیع مافل فره این یه احتمال هست یه احتمال هم این هست چیدن به اون لفظ کبدی که در عبارت تذکره ذکر شده است مرجع ضمیر اون باشد بله دیگه از اون طرف هم چیز هست دیگه مرحوم بله علامه این را به صورت مرسل نقل کرده است حالا گت نظر از سند دیگه با گت نظر و کیفکان حالا چه بیع مافل فعره باشد یا شیء آخر باشد اگر فرض بشود انه لیست له اوصاف خارجی نداشته باشد این مشک که یعرف بها الوصف الذی له دخل فی القیمه که با اون اوصاف اون وصفی که دخالت در قیمت و مالیت آن دارد دانسته بشود چنین اوصافی نداشته باشد فل احوتو اینجا آنچه مطابق احتیاط هست اونی چی گفتم من فتکهی چون را بشکافند با داخل کردن یک نخی در اون فعره با یک سوزنی بعد بیرونش بیاورن و ببوین این اختبار از این راه حاصل می شود اگر اوصاف خارجی داشته باشد نیازی نیست اگر نداشته باشد این نوع اختبار را انجام بدن خب ثم لو شمه حالا این کار را انجام دادن این نخ را بیرون آوردن بویدش ولم یرزبه و راضی نشد خب این فره این ناف سوراخ شده است دیگه یه نکسیست که بر اون وارد شده آیا این ضامن است یا نه فهل یزمنو آیا این ضامن است اون نکسی که داخل می شود علیه بر اون فره از جهت فتک لو فرض حصوله فیه اگر حصول اون فتک در فره اتفاق آیا یه وقت نست با یه بار فرو بردن سوزن چه این نمی شکافد اما اونجایی که هر مشتری آمده یه سوزنی را داخل آن فرو برده است این آخری چه فرو برد این دیگه شکافته شد سسنده داد تمام هر چه بود بیرون دیگه به عنوان جز اخیر است دیگه
بله
دیگه حتی اینه اونو چه اولدی میده هر مشتری بیاد یه سوزنی را داخل آن بکند بالاخره این شاید شکافته بشود خب الان هم هست دیگه مشکلات چگونه درست میکنن عطری که الان مربوط به گدیب هم نیست الان عطر مشک چه بهترین عطر است، از اینجا هست دیگه، از آهوها درستش میکنن دیگه. نافش را برمیدارن، نافش را جدا میکنن، بعد از ناف این را بیرون بیاورن. خیلی قیمتی است، از اون اشیاء بسیار قیمتی هست. اگر خالص خالص باشد دیگه، یه چند مسکالش را بزنن چه چقدر عطر درست میکنن از اون.
نه چیز
اون نظر تو تو بود در نظر نه تو در دیگه در منظر زنده بودن رو مثلا اعتباری
دیگه برای جنگل ها هست دیگه. آهو ها شما نرفتی
چشم اونو تا مورخی نیه چند جلدن دادتون بل. آیا زامن می شود این نقصی که داخل برون می شود از جهت فتک لوح فرزه، اگر فرض بشود حصول اون فتح که فیه در آن، چگونه فرض بشود؟ ولو به کوری به این چین شخص جز اخیر است برای سبب نقصه، جز اخیر این است. ولو به کونهی یعنی مشتری دیگه، بله دیگه، اون کسی که این را میخرد اختبار میکند، منظور اون شخصی که اختبار میکند معمولا مشتری است دیگه. ولو بکن این چه این مشتری چه اختبار میکند جز اخیر باشد بر سبب نقص. چگونه جز اخیر باشد؟ به انفتگه قبلهو، قبل از آن این سوراخ شده با ادخال بله سوزن و نخ برارن چند بار.
علت تامنیست
جز اخیر است دیگه، جز اخیر است. این آیا زامن هست یا نه؟ حالا سوال ایشون مطرح میکنند. میگه این مبنی بر این است که آیا در مأخوذ به صوم ما مشتری را زامن میدانیم یا نه؟ مأخوذ به صوم میدانه دیگه، یه نفری که رفته مغازه میخواد یه چیزی را بخرد، این را به دست میگیرد چه امتحان کند چون سالم است یا سالم نیست، یه نقصی بر اون وارد میشود. مثلا این بیافتد مثلا میشکند اون چیزی که نگاه میکرد. خب اینم مأخوذ به صوم است دیگه، چند نهو این را اخذ میکند، اختبار میکند تا بداند که این سالم هست یا سالم نیست. اگر در مأخوذ به صوم بگوییم این زامن هست، اینجا هم زامنه، اگر اونجا بگوییم زامن نیست، اینجا هم زامن نیست. و چیز مبنی بر زمان اون نقصی که در مکبوس سوم است. پل اولا از بهتر این است که برای اینکه شبهه زمانت پیش نیاید، چه کس این کار را انجام بدهد؟ خود بایه، چه نقصم بشود بر عهده او باشه. ان یباشر البایه ذلک، بایه این نخ را فرو ببرد، مشتری هم بویش بکند این نخ را، خودش بله فتک نکند اون ناف را. و ماد که خب این تمام شد دیگه. البته الان دستگاه ها و اینا هست دیگه، الان بله تشخیص میدن که این چقدر سالم هست و بویش تند است، تند نیست. در زمان های قدیم هم جلا قوه شنوایی در اونجایی که جنایتی بر مثلا گوش انسان وارد میشود، بیان چقدر شنوایی او از بین رفته است. خب قدیم یه راه هایی را میگفتن چه، خب الان چون ها عملی نیست و ضرورتی ندارد، این دستگاه مشخص میکند که مثلا نصف شنوایی او از بین رفته، یک سومش از بین رفته. ثم این از ظاهر، این هم شبیه این مسئله است، عدم جواز بیع لؤلؤ فی صدف. لؤلؤ در داخل صدف را گفته جایز نیست بفروشد، مثل مشک در داخل ناف هست دیگه، مثلا جایز نیست. این لولو چه کران قیمت هست در داخل صدف هست. و هوا کذاره، یعنی عدم جواز درست است دیگه، حق است، درست است، این را نمی شود. چرا؟ چون مجهول است. وقتی مجهول است نمی شود. لولو را اگر بخوام بفروشن باید از صدف بیرون بیاورن یا یه اختباری بشود. و سر ره و همچنینشون تصدیق کرده جایز نیست بیع تخم مرغ در بطن دجاج. هنوز تخم مرغ را برای بیرون نیاورده، در بطنش هست، اون را بفروشن. مثلا چند تا تخم مرغی که در بطن مرغ است نمیتوانم بفروشن. چرا؟ دل جهاله، چون مجهول است دیگه، سالم است سالم نیست، مثلا سالم بیرون میاد یا نمیاد، صغیر است کبیر است کوچک بزرگ، تخم مرغ بالاخره اندازه هایش یکی نیست. و هو حسنون میگه این حسن است، یعنی عدم جواز. اونجایی که برای این مرغ فرد معتادی از تخم مرغ شناخته نشود از حیثی که بر وسره، یه وقتی نسته برای عادت این مرغ نسته، همه تخم مرغ هایش چیه؟ کوچکه، بزرگه، متوسطه، اونجا عیبی ندارد. حالا نادرن کوچک بشود بزرگ بشود موجب جهالت نمی شود، اما اونجایی که نه، یه روز تخم مرغ هایش کوچکه یه روز بزرگه، حالا پال ندارد نمنشیه سال جاست، اونجا جایز نخواهد. این مثلا در مورد این است که اونجایی که چیزی مجهول است یا یه چیزی معلومی را به آن ضمیمه کنن، آیا می شود آن را فروخ یا نه؟ ایشون فرمود نه نمی شود فروخ، چون ضم معلوم به مجهول این مبی را چه معلوم نمی کند، باز هم جهالت دارد دیگه، باز هم جهالت دارد. مثلا ماهی ها، ماهی های که در این آب هست اونا را می فروشن، خب تعدادشون معلوم نیست، مقدارشون معلوم نیست. بله، بیاید مثلا این آجام را، این نیها را چی دیده می شود، این معلوم ها را ضمیمه کند به اون مجهول ها.
آره؟
نه نه اون چه چیز بود؟ قدرت بر تسلیم نبود. اون به اعتبار میشه قدرت بر تسلیم نبود. اینجا نه، بحث قدرت بر تسلیم نیست، قدرت بر تسلیم هست، منتها از جهت جهالت. اونجا جهل به چیز بود، اصل وجود بود، اینجا جهل به چه هست؟ مقدار هست. حالا البته معانی این هم هست دیگر، هم میخونیم نظر معانی این را هم میخونیم. میگه فرقی نیست در عدم جواز بیع مجهول، این چیز معلومی به آن ضمیمه بشود یا نه، چون ضم معلوم الیه اون مجهول، مجهول را از جهالت خارج نمی کند. فیکون المجموع مجهولا، بالاخره مجموع مجهوله. آیا مجموع مجهول هست یا نه؟ بله. از لا نعنی، چون گست ما از مجهول نیست چه جز از اون مجموع مجهول باشد. نه، مجهول منظور این نیست که هر تک تک اجزاش مجهول باشد، ولو یه جزش مجهول باشد مجموع می شود. چی؟ الان 10 کیلو برنج است، وزنش معلومه، یه کیسه ای هم به اون ضمیمه کنید ببخشید یک کیسه مشهور است وزنش، این 10 کیلو معلوم را به آن ضمیمه کنید، آیا وزن مجموع معلوم بشود؟ معلوم نمی شود، باز مشهوره. و متفرع بر این چه گفتیم فرقی نیست در عدم جواز، این فرعه چه جایز نیست بیع ماهی های نیزارها ولو مملوک باشد. ماهی های نیزارها معمولا مملوک نیست دیگه، بالاخره عمومی است، تا حیازت نشود چه به ملک کسی در نمیاد. فرض کنید اونجا که نه حیازت کرده، این ماهی ها را حیازت کرده است و ملک او شده، باز هم جایز نیست. چرا؟ به جهالتی، چون مجهول است. ولو به آن ضمیمه بشود و این ضم علیه القصب او غیره، ولو چه نی یا غیر نی از چیزهای معلوم به آن ضمیمه بشود. و همچنین جایز نیست اللبن و فزر، شیر در بستان، جرچه با آن ضمیمه بشود ما یحلب و منه، یه مقدار شیر دوشیده شده که معلوم است، این را ضمیمه کنم به اون شیری که هنوز دوشیده نشده. بله، ولو ضمیمه بشود به آن که دوشیده شده یا غیر شیر با آن ضمیمه بشود. بنابر مشهور جایز نیست کما فر روزه و انل حدائق. جماعتی این ممنوعیت را اختصاص دادم و اونجایی که مجهول مقصود به استقلال باشد، مثلا ماهی ها، انسان ماهی را میخرد دیگه، نی را چه نمیخرد، آنچه مقصود به استقلال است، مجرد چه شخصی باشد که از نی مثلا حسیل اینها درست میکند، اما اونی که ماهی ها را میخرد مقصود به استقلال ماهی است. جماعتی گفتم مطلقا نمیتوانم بگوییم ممنوع است، اونجایی که مجهول مقصود به استقلال باشد یا ملزم به معلوم بشود، یعنی مقصود به انضمام باشد نه مقصود به استقلال، یعنی مستفقد این گست بشود مجهول، یا هر دو گست بشود مجهول و معلوم. اما صورت سوم چیست؟ صورت سوم مقصود اصلی معلوم هست، این تبعی است، این تبعی است. و جوز و بیعه همون صورت سوم را میگوید. دو صورتش جایز نیست، مقصود به استقلال باشد یا مقصود به انضمام باشد. اما و جوز و بیعه، بیع مجهول را جایز دانستن، ازا کان تابعا للمعلوم، بچه تابع معلوم باشد، این میخواد نی بخرد معلومه، او تو هم میگه ماهی ها هم اونجا هست دیگه، به تبعان میخرد. و هول محکیان مختلف، این حکایت شده از مختلف و شرح الارشاد فخر الاسلام و کتاب مختصر و استحسن المحقق ثانی و شهید ثانی. ولعل المانین، غرض مصنف مرحوم شیخ این است که کلام مانعین را چه به صورت مطلق معنی کردن ها به این تفسیر میخواهد ارجاع بدهد، میخواهد بگوید چه اونها چه میگن جایز نیست، یعنی کجا جایز نیست؟ استقلالا یا انضماما، اما نه به تبع باشد اشکالی ندارد. و شاید مانی نراده نکردم مجر همین صورت تفسیر دار، نظرم به این چه جهالت تابع موجب غرر نیست، اونجایی که مقصود اصلی معلوم باشد مجهول تابع باشد، جهالت تابع چه موجب قرار نیست و موجب صدق اسم مشهور بر مبی نمی شود عرفن تا داخل بشود در اطلاقاتی که دلالت می کند از اجماع اینها بر عدم جواز بیعه مشهور. اون اطلاقاتی میگه بیعه مشهور جایز نیست، این اصلا داخل در آن نیست. چرا؟ چون جهالت تابع موجب جهالت مبی نمی شود. فإن اکثر المعلومات، اکثر معلومات بعضی از اجزاش چیه؟ مشهوره. اما چرا مانع نیست؟ چون اجزا تابع هستن دیگه، جهالت تابع اونجا به جهالت مبی نمی شود، از این جهت اشکالی نخواهد داشت. ما گفتیم لا فرقه دیگه، ما گفتیم لا فرقه، ولی شیخ در نهایه ایشون صحت را گفته و تفصیل نداده مجهول تابع باشد یا مقصود بل استقلال باشد. اما گفتیم مقصود استقلال باشد باطله، ایشون گفته صحیحه و ابن حمزه در وسیله و محکی از اسکافی و قاضی بلچه در مفتاح الکرامه است که ان الحاصل من التتبع این است که مشهور بین متقدمین صحت بوده، حتی اونجایی که چه باشد؟ بل استقلال گست بشد، بلچه از خلاف و غنیه اجماع هست در مسئله سمک، در مسئله سمک اجماع هست که ولو استقلالا گست بشود اشکالی ندارد و جماعتی هم از متأخرین را اختیار نمودند. و صلی الله علی سیدنا محمد. Oh, awesome.